که ما سهم اقتصادمون رو از 5% به 25% برسونیم قطعا نیازمند کمک های مالی بسیار خوبی هستیم که بتونیم انشالله در یک چارچوب خوبی کمک بکنیم و از نظر مالی روش داشته باشیم برای پیشرفت اهدافمون. و باید حتما در بودجه ها تعریف بشه. و یه مورد هم که شما فرمودید اینه که چرا تعاونی های شهر روستا یا تعاونی های محلی ما اینا بسته شدن یا اینه که اینا رو تعطیل کردیم. ببینید اینا به خاطر اینی که علم رشد کرد، دنیا رشد کرد، نوع نگاه مردم به بازار تغییر کرد، ولی این تعاونی ها تغییر نکردن. شاید یکی از دلایلش این باشه.
حالا حتی این دلیل رو بپذیریم، اون موقع هم در حقیقت تعاون بخشی بود که دولت یک دم و دستگاهی برای خودش داشت و در حقیقت اون رو مدیریت میکرد. اون اونجا نقش نداشت؟
نه، تعاونی ها سرمایه گذاری در تعاونی ها برخلاف بقیه اشکال سرمایه گذاری ارگانیکه. یعنی چی؟ یعنی اینکه خود مردم هم مالک هستن، هم مدیر هستن، هم ناظر بر سرمایه‌شون هستن. حالا اگر این مردمی که اومدن سرمایه گذاری کردن، مالکیت ایجاد کردن، خودشون دارن مدیریت میکنن و خودشون هم به عنوان بازرس در تعاونی که یکی از ارکان تعاونی نظارت میکنه بر عمل کرده هیئت مدیره و گزارش بازرس اولاست بر همه گزارش ها در خصوص عمل کرده هیئت مدیره، اگر همه اینها را ما بخوایم به قول معروف در نظر بگیریم، پس بنابراین باید این افرادی که به عنوان مالک و سرمایه گذار هستن سرمایه گذاری رو بر مبنای شرایط روز یاد بگیرن، اونایی که مدیر هستن مدیریت رو یاد بگیرن، اونایی که ناظر هستن قوانین رو بر اساس تغییراتی که انجام میشه و خودشونو برسونن. و ضمن این که خود اون نوع سرمایه گذاری که انجام میشه بر اساس نیاز روز و بر اساس علم روز باید مدیریت و رشد بکنه تا بتونه خودشو برسونه. من یه مثال خدمتون بزنم که خیلی روشن بشه. ما در گذشته تعاونی های مصرف محلی داشتیم، در هر محله یه دونش بود، خیلی هم خوب بود، اجناس هم ارزون به دست افراد میرسوندن و ضمن اینکه در شرایط جنگ اجناس هم راحت در هر محله پیدا میشد بخاطر اینکه مردم به مشکل نخورن. اما بعد این تعاونی ها به همون صورت سنتی مدیریتشون ادامه پیدا کرد، ما مالهای بزرگی و فروشگاه‌های بروزی و مدرنی و دارای چارچوب روز جهانی شروع کردن ایجاد شدن. یواش یواش اون فروشگاه‌های محلی که واقعا یه برند بودن تو محله ما تبدیل شدن به تعطیل شدن و درشون بسته شدن. پس بنابراین تعاون باید خودش رو حرکت بده مثل بقیه، نه اینکه ما فقط تشکیل بدیم ولی حرکتی در این صورت نگیره. و این اتفاقی که حرکت صورت نمیگیره باعث میشه که ما نسبت به دنیای روزمون عقب باشیم.
خب امروز که ما در آستانه سال روز تأسیس تعاون‌ها در ایران هستیم، قانون هم داریم، برنامه هفتم هم هست، تجارب مهمی هم پشت سر گذاشته شده که صدای منو میشنوید شما آقای رستمی؟ الو؟
بله. آقای رستمی صدای شما قطع شد.
الان صدای منو میشنوید؟
بله بله بفرمایید.
بله. عرض کردم که ما با توجه به اینکه الان در شرایط قرار داریم که در سال روز تأسیس تعاونی ها در ایران ما بله. با موقعیتی روبرو هستیم که این موقعیت به ما داره هم مسیری رو که طی کردیم، نقصان هایی که درش وجود داره، همه اینها رو داریم و در این حال چیزی که پر اهمیته این که آیا دولت چهاردهم، مشخصا میخوام همین رو بپرسم، دولت چهاردهم و به ویژه نگاهی که من در شخص آقای وزیر، معاونینشون و مدیران عالی در وزارت تعاون مملکت شاهد هستیم که به صراحت افراد مؤلفی هستند، صاحب نظرن، اقتصاد رو میشناسن، جامعه رو میشناسن، قانون اساسی رو میشناسن، چه میخوان بکنن؟ به نظرتون نگاهی متفاوت ارائه خواهن کرد؟
ببینید ما دو تا موضوع در تعاونی ها الان باید توی برنامه های اصلیمون قرار بدیم. اولا تعاونی هایی با شرایط به قول معروف علم روز، حالا بهش میگن تعاونی های نو، تعاونی های نو جدید ایجاد بشود که بازار امروز نیازمندش هست. که من توی عرایزم عرض کردم تعاونی های مثل تامین سرمایه، مثل تعاونی های دانشگاهی، مثل تعاونی های جوار کارگاهی، اینا هر کدوم خودشون یه مبحثی دارن برای توضیح دادن، مثل ایجاد تابلوی اختصاصی ارزی تعاونی ها، مثل تعاونی های پلتفرمی، اینا تو برنامه هست و الان هم داره تشکیل میشه و جلسات زیادی هم در این خصوص هم در سطح معاونت هم در سطح ادارات کل اجرایی داشتیم و داریم انجام میدیم که انشالله پیش ببریم. و موضوع دوم این که ما باید تشکل‌های میان تعاونی، یعنی اتحادیه‌هایی برای هر کدوم از رشته‌های تعاونی هم در سطح شهرستانی، هم در سطح استانی، هم در سطح کشوری داشته باشیم. به لحاظ اینه که خب این تشکل‌ها وقتی ایجاد میشه، همه این خدماتی که من عرض کردم برای اینه که تعاونی بتواند بر مبنای روز حرکت کند و رشد متعالی داشته باشد، این اتحادیه جزء وظایفشونه. نوع خدمات و آموزش و رسیدگی و موضوعات مرتبط به جامعه هدفشون که تعاونی های زیر مجموعشون انجام بدن که این تعاونی ها بر مبنای شرایط روز روش کنن. پس اگر این اتحادیه در همه حوزه ها انجام بشود و افرادی که در این اتحادیه حضور دارن آموزش های روز داشته باشن و بتوانن مدیریت و هدایت بکنن، کار پیش میره. ضمن این که اگر ما در همه تعاونی هامون اتحادیه داشته باشیم و این اتحادیه تصمیم گیر باشن برای اینکه اتاق تعاونی صورت بگیره و اون خدماتی که اتاق تعاون نیاز داره بده به همه جامعه هدفش بده، خیلی شرایط بهتر میشه. الان اتاق تعاون ما اتاق تعاون ضعیفی نیست، اما اتاق تعاون همه تعاونی های کشور نیست، چون همه تعاونی ها و همه رشته های تعاونی های ما اتحادیه ندارن. پس بنابراین در صدد هستیم. خود اتاق تعاون در حال حاضر چندین مکاتب با اتاق های استانیش داشته که تشکل‌های اتحادیه انشاءالله ایجاد بشوند که بتوانیم یک شرایط خوبی ما با کمک اتاق تعاون و همه تعاونگران بخش انجام بدیم که آینده خوبی برای بخش تعاون ترسیم شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از سوژاتون. دلم میخواست که خیلی مفصل‌تر و بیشتر با هم صحبت میکردیم، زمان محدوده. در این حال معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران رو هم می‌خوایم باشون گفتگو بکنیم، از فرصت استفاده بکنیم، بیشتر و بیشتر بشنویم. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. امیدوارم که نتایج تلاش‌های جمعی که صورت می‌گیره درخشش بخش تعاون در اقتصاد ایران در سطح جامعه ایران رو بیشتر بیشتر داشته باشه. تعاونی‌های موفق بسیار در دنیا شکل گرفتن، در ایران مبانی فرهنگی و دینی ما بنیان این رو داره. ما رشته‌های تاریخی و جنبه‌های مهمی رو داریم که اگه بخوایم بر بشماریم فراوان هست. حتی جالبه که از محل تعاونی همکاری جمعی گروه‌های مختلف در اقلیم ایران موضوع آب هم تونسته حل بشه. یعنی نشون میده که چقدر این همکاری نظاممند امروز میتونه دوباره جلو بیاد و اون مراد قانون اساسی، میثاق ملی همه ما ایرانیان رو در این بخش هم محقق کنه. آقای
ممنون هستم. من اجازه بفرمایید دو تا مطلب خدمت
خیلی کوتاه بفرمایید. شده که وفای یگانه هم. بله بله بفرمایید.
سوالی که شما فرموده بودی در خصوص اینه که در سال گذشته ما همین الان 374 طرح تعاونی رو در این هفته آماده افتتاح داریم و بعضیشون هم افتتاح شده که سرجم بالای 15 همت سرمایه گذاری در اینا شده. جالبه که بدونید 75% این سرمایه گذاری آورده مردمیه، فقط 25% منابع بانکیه.
جالبه.
این اون آماری بود که فرمودید، من خواستم خدمت شما عرض کنم. و یه بخش دیگه هم راجع به موضوع تعاون، دیروز در همایش بین المللی تعاون آقای دکتر میدری وزیر محترم تعاونکار یه مثالی زدن راجع به اون توقی، اون پرنده هایی که در دام گیر کرده بودن، که توقی به سایر پرنده ها میگه الان وقت تلاش، همه باید با هم پرواز کنیم و همه با هم پرواز میکنن و اون دامی که درش گرفتار بودن از جا میکنن و بلند میکنن میبرن. پس تعاون یعنی این، یعنی اصل و ریشه تعاون اگر ما بخوایم الان تفهیم کنیم، یعنی اینکه همه با هم بتونیم که انشالله یک اتفاقی رو رقم بزنیم و ما با اتاق تعاون، با اتحادیه ها، با سایر دستگاه های دولتی بتونیم یک تکمیل کنیم اکوسیستم بخش تعاون رو انشالله. ضمن این که ما در حوزه زنان، در حوزه روستایی، در حوزه های مختلف، در حوزه کارآفرینی، در همه این حوزه ها اولش هم عرض کردم ما 105,000 تعاونی داریم که این 105,000 تعاونی تقریبا در همه رشته فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و آموزشی و همچنین درمانی و خدماتی و توزیعی در کشور فعال هستند. انشاءالله بتوانیم همه با هم کمک بکنیم که فرصت های بیشتر و بزرگتری برای بخش تعاون ایجاد کنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. برای شما آرزوی موفقیت دارم. برای شما همکارانتون آقای رستمی معاون محترم امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. خداحافظ.
خیلی ممنون از شما و همکارانتون جناب آقای خیرخواه. ممنون هستم این فرصت در اختیار ما گذاشتید. من مجدداً خدمت تعاونگران تبریک عرض می‌کنم و برای همه شما و ملت عزیز ایران آرزوی بهترین را دارم.
سپاسگزارم. همچنین متشکرم. سامانه پیام کوتاه ما هم 3036-37 هست. پیش از اینکه بخوام جلوتر برم یا اینکه فاصله‌ای رو داشته باشیم، اجازه می‌خوام تشکر بکنم از شنوندگان گرامی 911-371 که پیام فرستادن و اتفاقا اشاره کردن که راهکار بسیاری از مشکلات مملکت مثل تورم و اشتغال و بسیاری دیگر تشکیل توسعه و عمران کیفی از طریق تعاونی هاست. متشکرم از شما و بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. از جمله 912-49-42 این هم یکی از شنوندگان ما بودن. خب شاید برنامه شد که بریم سراغ یکی از مجموعه های مهم کشور که باشون آشنا هستیم و اون هم جایی نیست جز اتاق تعاون ایران. آقای دکتر وفایی یگانه معاون اقتصادی این اتاق ما رو همراهی میکنن. سلام و تبریک میگم روز تعاون رو به شما و همه همکارانتون. آقای وفایی یگانه
سلام علیکم.
درود بر شما بگم.
شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم. هفته تعاون رو به تمام تعاونگران عزیز تبریک عرض میکنم. خدمت راستم جناب شیخ
خانه. خیلی متشکرم. ما بارها با هم صحبت کردیم. خوشبختانه نمونه هایی که ما درباره تعاونی در ایران سراغ داریم و یا فهرست میکنیم، جامعه هم اونها رو کم و بیش در جغرافیای خودش در مناطق مختلف میبینه و در این حال میتونیم درباره اونها بیشتر و مستندتر هم صحبت بکنیم. در دنیا هم که بخش تعاون در کشورها در جاهای مهمی سر برآورده و در این حال در اقتصادهای بزرگ دنیا شرکت‌ها و باشگاه‌ها و حتی کارتل‌های موفق اقتصادی همه به شیوه تعاونی داره میشن که اگر بخوایم نام ببریم بسیار بسیار فراوانن. فکر میکنم همین نیمه اول امسال یک گزارشی مال یکی دو سال گذشته در 2023 بود که گردش مالی 300 تعاون برتر جهان رو نزدیک به 2400 میلیارد دلار برآورد میکرد و 5 تعاونی برتر دنیا رو هم که تعاونی بانکی بودن اونها رو هم با ارزش و گردش مالی 117 میلیارد دلار از فرانسه نام میبرد. ما در ایران این اطلاعات رو داریم، این تجارب رو هم داریم. یک سال گذشته چه کردیم و به خصوص اتاق تعاون چه کرد؟ چه گزارش متفاوتی داریم؟
خدمت شما عرض شد که ما اولش عرض کنم که تقریبا همین هفته ما یه همایش بین المللی اقتصاد بخش تعاون داشتیم در روز سه‌شنبه و یه به هر رویداد بسیار با شکوه برگزار شد. تقریبا
آقای دکتر میتونم خواهش کنم یک کمی بلندتر صحبت کنید که شنوندگان بهتر بشنون شما رو؟
خواهش میکنم.
ممنونم.
عرض میکردم که ما همین هفته در روز سه‌شنبه همایش بین‌المللی اقتصاد تعاون داشتیم و بیش از 1000 نفر از مدیرعامل تعاونی های کشور حضور داشتن، از تعاونگران برتر با کمک خود وزارت تعاون شناسایی شدن و از اینها تقدیر شد. جلسه بسیار خوبی بود. ما تو این جلسه از سازمان ملل، از سازمان های بین المللی مثل ICA، سازمان بین المللی تعاون، خود مدیرعامل این سازمان تشریف آوردن، از سازمان ملل، از خیلی از خود رئیس اتحادیه تعاونی قاره آفریقا، از اروپا، از خیلی از کشورها ما میزبانان خیلی مهمانان خوبی داشتیم. هدفمونم توی این همایش این بود که ببینیم خودمون رو مقایسه بکنیم در یک سطح بین المللی و ببینیم کجای کار هستیم. خب برای بحث تعاونی اتفاقا یه گزارشی سال سازمان ملل هر دو سال یه بار یه گزارشی میده و آخرین گزارشی که سازمان ملل داده بود در مورد تعاونی ها بحثش این بود که ما در حوزه تعاون باید بریم به سمت استقرار اکوسیستم کارآفرینی تعاون و توی این حوزه ما 5 تا عامل شناسایی کردن، گفتن که خب کشورها اگر میخوان بهره‌مند بشن از مزیت‌های تعاون و بحث کارآفرینی تعاونی، این 5 تا مؤلفه رو باید نگاه کنن. ما یکی از هدفمون توی این همایش همین ببینیم خودمون رو در قیاس به حال جهانی ببینیم به چه شکلی. اولا همین که توی این شرایطی که به حال وجود داره ما تعاونگرا همه یک صدا اومدن گفتن که ما پای توسعه اقتصادی کشور هستیم، تو هر شرایطی ما هستیم، میخوایم نقش‌آفرین باشیم برای کشورمون فارغ از هر گونه تهدیدی، فارغ از هر گونه ناتوانی اقتصادی. تعاون هم یعنی همین، یعنی توی اقتصاد و شما وقتی که به مردم واگذار کردی طبیعتا مردم هم خدمت شما رو شاید میان پای کار تو هر شرایطی به حال کشور خودشونه میان و به حال کارشونه پیش میبرن. توی این همایش مزیت‌های بسیار زیادی شناسایی شد، یعنی تعاونگرهای ما متوجه شدن که خدمت شما هستند که در چه حوزه‌های دیگه هم میشود به هر تعاون در نمونه‌های موفق جهانی شناسایی شدن، پای صحبت تعاونی‌های به هر برتر دنیا نشستیم و خودمون هم ارزیابی کردیم کجای کار خدمت شما هستند ایراد داریم، اون بخشی که ایراد داریم اصلاح بکنیم. ما تو خیلی از زمین‌ها در دنیا پیشرو هستیم، این صحبتیه که خود مهمانان خارجی و از جمله خود رئیس اتحادیه جهانی تعاون اشاره کردن. مثلا تو حوزه قوانین مقررات، تو حوزه نهادسازی ما الان مثلا وزارت تعاون داریم، بانک توسعه تعاون داریم، صندوق ضمانت داریم. خب اینها خدمت شما شد برای اونا خیلی جالب بود. عرض شد که اون جایی که
از اینکه این چیزا رو داشتی برای اونا جالب بود.
بله.
بعد اونا به اونها گزارش شد که ما بر اساس قانون اساسی میبایستی که سهم تعاون ها در کشور 25% باشه، ولی الان که سال 1404 هست 5.5%.
بله، عرض شود که توی همون گزارش سازمان ملل، حالا من پیشنهاد میکنم به شنوندگان عزیز این گزارش رو مطالعه بکنن، روی سایت اتاق تعاون هم ترجمه شدهش وجود داره. اونجا اصلا یکی از بحثایی که مورد تاکید میگه که در نظام‌های برنامه‌ریزی برای بخش توسعه پایدار ما باید مأموریت ملی بدیم به تعاونی‌ها. خب این تو اقتصاد ما این مأموریت ملی با اون سهم 25% داده شده است، یعنی این به حال وجود داره. عرض کردم تو خیلی از حوزه‌ها مثل همین بس نهادسازی، تو بس قوانین مقررات، تو بس‌های آموزشی ما خدمت شما عرض شد که در تراز جهانی هستیم. واقعیتی که وجود داره اونا هم سهه بر این مسئله گذاشتن، مطابق اون جایی که به حال یکمی گیر هست و ما با خدمت شما عرض شد که فعالان، یعنی با دستگاه های اجرایی، به حال ما این اقتصاد دولتی هستیم. این اقتصاد دولتی هنوز، من حالا دیروز هم اتفاقا در یکی از برنامه های شبکه خبر خدمت به حال بینندگان از اینم عرض کردم، هنوز دستگاه اجرایی جناب اتفاقا از این اقتصاد دولتی نمیخوان دل بکنن، حتی در شرایطی که برایشون خیلی سخته، مثل مثلا همین الان ناترازی های انرژی. خب همینجا ما دیدیم مثلا تو خیلی از کشورهای توسعه یافته که چه مثلا مأموریت هایی به تعاون، مثلا در مثلا بحث توزیع برخ یا در بحث خدمت شما ارشاد صرف جویی ها و بحثایی که مثلا میشه انجام داد. اینو ما یک کمی کشورمون علی رغم اینکه مقامات کشور هم تذکر دادن، این یک کمی گیر داریم خدمت شما ارشاد. من دفعه قبلم که خدمت شما بودم یه گزارشی دادم که ما رفتیم در شورای اقتصاد یک مصوبه ای گرفتیم. صدای بنده رو دارید جناب؟
بله دارم به دقت گوش میکنم. اون صفحه هم که اشاره کردید الان جلوی من هست، صفحه اتاق تعاون، دنبال اون گزارش میگردم.
آره، خدمت شما عرض شود که توی همین قسمت مرکز آموزش بود، عرض می شود که این خدمت شما عرض شود که رفتیم شورای اقتصاد یک مصوبه گرفتیم، توی این مصوبه که بیایم خدمت شما عرض شود که تو همین شرکت توسعه عمران برای بحث توسعه منطقه‌ای و محلی. آقای خیرخواهی عزیز، شما اشاره کردید به اون بانک‌های برتر توی کشور فرانسه.
بله،
این بانک‌ها مثلا وقتی که میرید، ما رفتید تو همین همایش هم بحث شد، اینا یه بانک نیست، اینها شاید ده ها هزار تعاونی اعتبارن، منتها در قالب یک کور بانکینگ اومدن، حاکمیت برای بحث نظارت، برای بحث هماهنگی، اما همه اینها یک مؤسسات مستقل محلی و منطقه‌ای هستند و منابعی که جمع میشه توی همون منطقه سرمایه گذاری میشه. یعنی نمیاد مثلا پاس انگلیس توی مثلا مرکز و مرکز به صورت متمرکز مثلا بخوان بر نه همه اینها هستن، اما برای اینکه حاکمیت به حال بحث بانک مالی و بانکی و مهم هستن رو بحث نقدینگی که کشور تورم اثر میذاره، برای اون که به حال حاکمیت خیالش راحت باشه از بعد نظارت از بعد بحث دفاع از حقوق مردم بیاد یک شبیه کور بانکینگ براشون درست میکنه نظارت. اما همه اینها مستقل هستن توی توسعه منطقی، همین ما تو مثلا کشورهای مثل کانادا دیدیم. حالا این قسمت شما علی رغم اینکه من دفعه قبل خدمت حضرت عالی هم گزارش دادم در شورای اقتصاد مصوبه داشتیم، اما هنوز با این دستگاه‌های اجرایی ما نتونستیم اینا رو اقناع کنیم که یک کمی نسبت به این اقتصاد دولتی
عقب نشینی داشته باشن و کار به مردم بده. بسیار خوب. ببینید ما اگر بخوایم، فرصتمون خیلی کمه تا پایین برنامه 3-4 دقیقه بیشتر نیست. ببینید اگر بخوایم، داشتم امروز مال مصاحبه که دکتر شهریور با خبرگزاری تسنیم انجام دادن رو من به دقت میخوندم، اونجا حرفای خیلی مهم میزده شد. واقعا گفتگوی پیشین من با آقای رستمی هم از اونجا شروع شد. به نظرم میرسه که ما بیش از اون چیزی که بخوایم مسیر رو هموار کنیم، مساله رو حل کرده باشیم در طی بیش از 14 دهه، چون موضوع قانون اساسی است، اصلا موضوع تمایل فردی من و شما و غیره واقعا نیست. خب ما امروز گزارشی نداریم که بگیم که بر اساس قانون اساسی مسئله رو حل کردیم. مسئله حل نشده، مسئله بنا به تمایل عده‌ای در مثلا شادگان، عده‌ای در تاوانی مثلا خاف، عده‌ای در زاهدان، عده‌ای در تهران، مسئله اینجوری حل شده. و این که ما یک رویکردی داشته باشیم که به فرض دستگاه‌های مملکتی استانداران، مدیران عالی دستگاه‌های مختلف در مملکت مردم رو هدایت کرده باشن به استفاده از این بخش مزایای اون، واقعا چنین چیزی نیست. اگر هستم انقدر کمه، چون وقتی میگیم عدد 5.5%، یعنی ما دوچار یه فاجعه یه نگرشی هستیم، فاجعه عمل کردیم، من اصلا بهش وارد نمیشم. میگم هر کاری همه کردید دست و پنجهتون درد نکنه، دست من میبوسم. ما اینو چطور حل کنیم آقای دکتر؟ ما اینو چجوری حل کنیم؟
من اینو شما اشاره بکنم خدمت شما، این
اگرم اشتباه میگم لطفا اصلاح بفرمایید.
کاملا درست میفرمایید. یعنی این خدمت شما اشاره که ابعاد مختلف این حوزه تعاون در مقابل این قانون اساسی، خب این فهم شما درسته، انجام نشده. ببین من این نکته به شما عرض کنم جناب فریفا، ما اتفاقا برنامه مون هم تو همون مرکز هماشه صدا و سیما بود.
اونجا من که با خبر نشدم، البته ما خبر ما که با خبر نشدم.
مرکز هماشه بود، یک برنامه بسیار باشکوه، همکارانم شما گزارش بگی خدمتون میگن. ببینید جامعه فرخواب، 1000 مدیر عامل شرکت تعاونی اومدن از اقصی نقاط کشور اومدن تهران توی این شرایط و نبه گفتن برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی کشور. آیا یعنی چی کار بکنه مثلا بخش تعاون تو ابعاد مختلفش؟ توانمندی خودش رو هم نشون داده، اومده در قیاس. ببینید جامعه خواب، شما وقتی خودتون رو میاید در معرض نقد جهانی قرار میده، یعنی ما گفتیم که آقا با شرکت های برتر دنیا، همین 300 شرکت برتری که شما اشاره کردید، ما در قیاس جهانی گفتیم آقا ما این نقد های ما رو بگید، یه همچین ترازی وقتی که شما برای حالا چه پاسخی مثلا الان دستگاه‌های اجرایی کشور برای که اینها پای کارن، الان کدوم یک از این دستگاه اجرایی اومدن میگن اتاق تعاون ایران، شما که 1000 نفر از فعالین اقتصادی این کشور آوردید اینجا پا به کار که تو هیچ شرایط به اقتصاد کشور کمک بکنن، دست شما در نکنه. برنامه ما هم اینه، تو حوزه ناترازی انرژی شما خدا خیرتون بده اومدید جمع کردی مردمو، آقا من هر چه مشکلی دارم بیا پای کار. یعنی این حرف و صحبتی که فعالین بخش تعاون داشتن با نظام برنامه‌ریزی اقتصادی کشور جناب فیفا، بینی و بین الله پاسخی که اون در خور اون به حال لبیکی که این فعالان اقتصادی گفتن وجود نداره. به حال اینا اومدن میگن ما منابع مالیمون رو حاضرین برای فدا کنیم برای توسعه اقتصادی کشورمون، شما بستر رو مهیا کنید، شما
من همین عرض میکنم که اتاق تعاون در کنار وزارت تعاون توسط وزیر، توسط کنشگران متعددی که در این حوزه هستن، میتونن این موضوع رو به عنوان یک مسئله اساسی نزد دولت و دولت مردان. دولت مردان شامل بخشای دیگری هم هستن، صرفا ما دنبال آقای رئیس جمهور و وزرا که نیستیم. باید گفت در مجلس نمایندگان مجلس، کمیسیون های تخصصی که همه در برابر قانون اساسی مسئولیت دارن و در برابر مردم، و در این حال قوه قضاییه مملکت به عنوان مدافعی در بازخوانی حقوق اساسی، اینجا موضوع حقوق اساسی کشور هست. من فکر میکنم که این نیازمند گفتگوی سریع‌تره.
ما اتفاقا مجلس بینی بین الله کمک کرده، اومده
آقای دکتر من ببخشید، من به عنوان نسل امروز، من به عنوان نسل امروز پسر و دختر جنابالی به عنوان مدیر عالی در اینجا، باور بفرمایید، من دیگه نمیخوام مثل شما قسم بخورم، ولی باور کنید به همون قسمایی که خوردید، میگه پدر جان، آقای دکتر درسته که شما اونجا مسئولیت دارید، معاون اقتصادی هم هستی، ولی این عدد 5 و نیمه چجوری میشه 5 و 6 دهم؟ ببخشید،
این فرمایش نقد به جایه. مطابق ببینید،
میخوام بگم مسئولیت ما در رادیو، مسئولیت شما در رادیو، مسئولیت همه نسبت به این اصل مهم قانون اساسی بسیار زیاده. اشتغال ما رو این بخش حل میکنه، گرامای ما رو این بخش باز میکنه.
من ببین میخوام یه نکته عرض کنم، به خاطر اینکه عرض کردم که این دستگاه جایی باید بیاد، حتی خود وزارت تعاونش هم ببینید، الان وزارت تعاون یک وزارتخانه اقتصادیه، چقدر از اون ظرفیت اقتصادیش آورده. ببینید الان برنامه های اشتغال زایی کشور دست وزارت تعاونه، برنامه های حوزه همین مجموعه رفاهی که تو حوزه مجموعه سازمان تامین اجتماعی یک عالم فعالیت اقتصادی هست. تو خود این وزارتخونه هم ما باید واقعا دوستان یک کمی بیشتر همت بکنن، یعنی درگیر بکنن. ما درخواست هایی داشتیم از خود وزارت تعاون که آقا شما وقتی از بنگاهداری ها تصدیگر بیا واگذار کن به همین مجموعه خودت، همین تعاونی ها، همین حالا بمانند. من یه نکته ای عرض بکنم جناب فقیه، حالا شاید یک مثلا برنامه ای ما اصلا حضرتالی زحمت بکشه همکارانتون برای این. ببینید ما الان توی قوه قضاییه یک حکمی داشتیم در قانون برای استفاده از ظرفیت داوری تشکل‌های تعاونی. شما ببینید از خود مثلا یک برنامه اگر باشه دوستان قوه قضاییه باشن، بهشون میگید که چقدر از این اعتمادی که شما کردید به تشکل‌ها، به اتاق تعاون ایران، که از طریق مکانیزم های مردمی مثل داوری حل و فصل بکنن اختلافات خودشون رو. چه تعداد از پرونده های مثلا دعوایی که بین تعاونگرا رفت توی این مراکز داوری و چقدرشون بدون نیاز به مراجعه به سیستم قضایی کشور حل شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. بر صورت امیدوارم که هوای این اصل مهم قانون اساسی و این بخش رو داشته باشیم. سال جهانی تعاون، سال 2025 هم با شعار تعاونی ها دنیای بهتری میسازن شروع شده. نمایندگان ایران هم در اونجا بودن، سخنرانی نماینده ویژه سازمان ملل در ایران هم در نشستی که شما شرکت کردید، رئیس اتحادیه جهانی تعاون در کنفرانس تعاون پر اهمیت. بنابراین ما باید خودمون رو یک بار دیگه به خط کنیم برای دفاع از این اصل و اجرای این اصل مهم قانون اساسی. دکتر وفای یگانه خیلی متشکرم از شما.
سپاسگزارم.
قربون شما.
خداوند به شما و همه همکارانتون عزت بده و ان شاء الله خداوند پشت پناه تمام شما.
سپاسگزارم. با تبریک دوباره خانم آقایان، خداحافظ.
دانشگاه پیام نور درس میخونم، معلومه که شهر محل آزمونم و خودم انتخاب میکنم.
آغاز ثبت نام بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور از طریق سایت سازمان سنجش.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
وابروکس نور یعنی جریان زندگی، تند و سر حال میشه به سادگی.
وابروکس چرا پریشونی چیه مسئله ما بدله خب دست من سر به دو حله
با بروکس
همیشه جواب روشنه
با بروکس
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی، شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه